ساعت 15 خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. انفجار انتحاری در تجمع شیعیان در بغداد 31 کشته بر جای گذاشت. بیش از 150 کشور جهان در مورد کاهش گازهای گلخانه‌ای به توافق رسیدند. و علی مطهری میگوید ممنوع تصویری محمد خاتمی از ابتدا خلاف قانون بوده است. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت. پلیس بغداد اعلام کرد که یک بمبگذار انتحاری جلیقه انفجاری خود را میانه تجمعی از شیعیان منفجر کرد که در نتیجه آن دست کم 31 نفر کشته و بیش از 65 نفر زخمی شدند. به گزارش رویترز، به نقل از مقام‌های امنیتی پایتخت عراق، انفجار انتحاری روز شنبه در منطقه الشب در شمال بغداد روی داد. انفجار در حوالی ظهر در چادری در بازار شلوغ این منطقه اتفاق افتاد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما انگشت اتهام پلیس عراق متوجه شبه نظامیان گروه موسوم به حکومت اسلامی است. بیش از 150 کشور جهان در مورد کاهش استفاده از گازهای گلخانه‌ای به توافق رسیدند. وزیر منابع طبیعی رواندا که کشورش میزبان نشست بین‌المللی در این باره بود، با اعلام خبر توافق اظهار امیدواری کرد که این رویداد نقطه عطفی در مبارزه با تغییرات آب و هوایی در سطح جهان باشد. بر اساس این توافق کشورهای جهان به سه گروه تقسیم می‌شوند و برای هر گروه ضرب العجلی تعیین شده تا استفاده از گاز هیدروفلوروکربن را کاهش دهند. در میان گازهای گلخانه‌ای هیدروفلوروکربن 10,000 برابر بیش از دیوکسید کربن قدرت آلایندگی دارد. ایران به همراه هند، عراق، پاکستان و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در یک گروه قرار گرفتند که تا سال 2028 میلادی باید مصرف این گاز را ثابت نگاه داشته و از آن پس استفاده از آن را کاهش دهند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید ممنوع التصویری محمد خاتمی از ابتدا خلاف قانون بوده است. آقای مطهری که با سایت خبری رویداد 24 سخن میگفت، اضافه کرد که چند ماه پیش از این مستندات ممنوع تصویری رئیس جمهوری پیشین را از دادستان تهران خواستار شده، اما چون مستندی وجود ندارد پاسخی دریافت نکرده است. نایب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه این اقدام خلاف قانون قطعا باید رفع شود، به رسانه‌ها توصیه کرد که این موضوع را جدی نگیرند. علی مطهری همچنین افزود که مجلس نیز باید در این زمینه با تذکر اقدامات رسانه‌ای و با فشار افکار عمومی به وظیفه خود عمل کند. مقام‌های قضایی ایران با استناد به مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملی، انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را در رسانه‌ها ممنوع کرده‌اند. دولت حسن روحانی تاکنون بارها وجود مصوبه را رد کرده است. علی هاشمی رئیس کمیته مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، آمار معتادان ایران را حدود 4 میلیون نفر اعلام کرد. آقای هاشمی روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفت بر پایه یک پژوهش 15 سال پیش اکثریت قاطع معتادان کسانی بودند که کم سواد یا بی سواد بودند، اما در سالهای اخیر مصرف مواد مخدر در میان افراد دارای تحصیلات عالی هم دیده می شود. علی هاشمی با اشاره به بیکاری به عنوان یکی از دلایل اعتیاد گفت در برخی شهرها نرخ بیکاری به 70 تا 80 درصد می رسد. شنوندگان عزیز، برنامه را با گزارش‌های این ساعت پی می‌گیریم. در انتخابات آمریکا بحث و جدل‌های فرعی مسائل اصلی کارزار انتخاباتی و آنچه را که برای رأی دهندگان آمریکایی اهمیت بسزایی دارد تحت شعاع قرار داده است. در پی تهدید دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری‌خواهان مبنی بر اعلام جرم علیه روزنامه نیویورک تایمز، مقام‌های روزنامه نیز نسبت به این تهدید واکنش نشان دادند. تازه ترین خبرهای انتخاباتی را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن میشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر درباره انتخاب دونالد ترامپ به مقام ریاست جمهوری آمریکا به آمریکاییان هشدار داد و گفت که اکنون دموکراسی در آمریکا به رأی گذاشته شده است. آقای اوباما که در جمع هواداران هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها در کلیولند اوهایا سخنرانی می‌کرد، با اشاره به 8 نوامبر روز رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهوری آینده گفت مدنیت و تساهل، ادب و نزاکت، مهربانی و درستی و برابری و تمام دستاوردهای 8 سال گذشته به رأی گذاشته شده است. رئیس جمهوری آمریکا انتخاب ترامپ را خطری برای نظام سیاسی دموکراتیک ایالات متحده دانست و نامزد جمهوری خواهان را فردی نامید که مدعی است انتخابات بر ضد او دستکاری شده است. اوباما گفت برخی کشورها در انتخابات دستکاری می کنند و آنها حکومت‌های مستبدی هستند که مردمانشان را هم سرکوب می کنند. او تأکید کرد که آمریکا همواره علیه این مسائل مبارزه کرده است. آقای اوباما گفت در انتخابات پیشین هنگامی که او با جان مککین و میت رامنی رقابت می کرد، در مناظره ها بر سر مسائل اقتصادی، سیاست خارجی و داخلی اختلاف های جدی داشت، ولی هر دوی آنها نیتی مبتنی بر خدمت شرافتمندانه داشتند، نه آنکه موجب سرفکندگی در صحنه جهانی باشند. آنها در یک مناظره درست و معقول و روندی دموکراتیک بر دیدگاه‌های سیاسی خود تکیه می‌کردند، ولی این آن چیزی نیست که ما امروزه از کاندیدای جمهوری‌خواه می‌بینیم. آقای اوباما بار دیگر این گفته پیشین خود را تکرار کرد که دونالد ترامپ فاقد منش درست و توانایی لازم برای آموختن است و به نظر می‌رسد که علاقه‌ای به آموختن و یا صداقت اولیه‌ای هم که لازمه یک رئیس جمهوری است ندارد. رئیس جمهوری آمریکا افسود در یک نظام دموکراتیک هیچ سیاستمداری نمیتواند به خاطر آنکه روزنامه‌نگاران را دوست ندارد آنها را طرد کند. او در این زمینه به اصلاحیه نخست قانون اساسی اشاره کرد که از آزادی مطبوعات پشتیبانی میکند. رئیس جمهوری ایالات متحده تصریح کرد که آمریکا بهتر از آن چیزی است که در سخنان دونالد ترامپ درباره زنان، اقلیت‌ها و سایر گروه‌ها می‌شنویم. اسوسییتد پرس میگوید که سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا با فریادهای یک هوادار دونالد ترامپ و اتهام تجاوز جنسی به بیل کلینتون دچار وقفه شد. باراک اوباما در واکنش به او گفته است که این معترض احتمالاً برای این کار پول گرفته است. روز جمعه کمپین دونالد ترامپ اعلام کرد که در پی تکمیل مدارک لازم برای اثبات دروغ‌های زنانی است که به کاندیدای ریاست جمهوری اتهام آزارهای جنسی وارد کردند. مایک پنس معاون ترامپ روز جمعه در یک گردهمایی انتخاباتی در پالم بیچ فلوریدا گفت به زودی مدارک لازم در مورد نادرست بودن ادعاها علیه ترامپ از سوی کمپین او منتشر خواهد شد. در همین حال اسوسییتد پرس گزارش داد که بعد از ظهر جمعه زن دیگری به نام کریستین اندرسون به واشنگتن پست گفته که سالها پیش در دهه 90 میلادی دونالد ترامپ او را هم در یک کلوپ شبانه آزار جنسی داده است. دونالد ترامپ در چند روز گذشته بارها این ادعاها را رد و تأکید کرده که بعضی از زنانی را که علیه او ادعاهای آزار جنسی مطرح کرده‌اند هرگز ملاقات نکرده است. او روز جمعه هم تکرار کرد که همه این ادعاها جعلی و ساخته و پرداخته مخالفان اوست. نامزد جمهوری‌خواه روز پنجشنبه در شهر کلمبوس ایالت اوهایو رسانه‌های آمریکایی را هم به باد حمله گرفت و آنها را به دروغگویی متهم کرد. آقای ترامپ گفت رسانه‌ها به جای طرح مسائل به تهمت زدن علیه من مشغولند، ولی ما اجازه نخواهیم داد که این دروغ‌ها کمپین ما را منحرف کند، چرا که ما با کمپین درستی حرکت می‌کنیم. در آخرین روزهای هفته‌ای که پشت سر نهادیم، اتهام‌های تازه علیه ترامپ و حمله‌های متقابل و اعتراض‌آمیز او بیشترین انرژی هر دو کمپین حزب‌های جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها را مصرف کرد و مسائل مهم سیاسی و اقتصادی و امنیتی و اجتماعی از نظرها دور ماند. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که اعضای جمهوری‌خواه کنگره هرچه بیشتر از دونالد ترامپ فاصله می‌گیرند و از ذکر نام او در کمپین‌های انتخاباتی خود پرهیز می‌کنند. سناتور ایالت اوهایو رابرت پورتمن روز جمعه گفت که او دیگر از دونالد ترامپ کاندیدای حزب جمهوری‌خواه پشتیبانی نمی‌کند. روز جمعه همچنین کمیته مرکزی حزب جمهوری‌خواه اعلام کرد که طی ماه گذشته بیش از 39 میلیون دلار از اعضای حزب و طرفداران آن جمع‌آوری کرده است. اعلامیه حزب جمهوری‌خواه می‌گوید که میزان کمک‌های دریافتی حزب از ماه ژانویه سال گذشته تا کنون بیش از 262 میلیون دلار بوده است.
تازه‌ترین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را از نادر صدیقی می‌شنوید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
با ادامه بمباران شدید حلب و اوجگیری تنش‌ها میان روسیه و غرب، بشار اسد رئیس جمهور سوریه نسبت به وقوع جنگ جهانی سوم هشدار داده و گفته است در سوریه عربستان به دنبال ضربه زدن به ایران و غرب در پی تضعیف روسیه است. جزئیات بیشتر در گزارشی از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور سوریه در مصاحبه مفصل به روزنامه روسیه کامسومولسکای پراودا، روسیه، ایران و حزب الله را مهمترین متحدان سوریه در مبارزه علیه تروریسم نامید و تاکید کرد با مداخله روسیه تعادل قوا به طور اساسی به نفع نیروهای دولتی تغییر کرده. اسد تشریح کرد روسیه، ایران و حزب الله قانوناً در سوریه حضور دارند، در حالی که ترکیه به حاکمیت سوریه تعرض کرده و در کنار عربستان، قطر و کشورهای غربی از تروریست ها حمایت میکند. او افزود بازپسگیری حلب گامی مهم برای بیرون راندن تروریست ها به سمت ترکیه خواهد بود. بشار اسد همچنین به این نشریه روسی گفت در ابتدای این بحران عربستان سعودی خواست سوریه به ایران پشت کند و مستقیما پیشنهاد داد اگر روابطمان را با ایران قطع کنیم به ما کمک خواهد کرد. او افزود عربستان به دلایل مختلف می‌خواهد ایران را نابود کند و نابودی سوریه تأثیر منفی بر ایران خواهد داشت. از سوی دیگر به گفته وی جنگ سوریه به کشمکش بین روسیه و غرب نیز بدل شده و شاهد تحولات شبیه دوران جنگ سرد هستیم. اندری کالیسنیکوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید توقعات اسد رو به افزایش است، زیرا او میداند حضور روسیه در سوریه طولانی مدت خواهد بود.
یگانه شریک باقی مانده روسیه در منطقه سوریه است و بدون سوریه اسد حضوری در خاورمیانه نخواهیم داشت. هیچگاه نتوانسته ایم با مخالفان نوی ارتباط مثبت برقرار کنیم و با شراکت میان راهی با نیروهای شیعی بدبینی کشورهای سنی را برانگیخته ایم. در این شرایط گزینه‌های متعددی نداریم. برای کرملین خروج به معنای شکست و منتفی است. هر جنگ باطلاق است. موسکو انتظار داشت عملیات سوریه سریع به نتیجه برسد، اما اکنون نظامیان ما شک ندارند دست کم تا پایان سال 2017 مداخله نظامی روسیه در سوریه ادامه خواهد داشت.
به گزارش رویترز، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا جمعه طی نشستی با مشاوران امنیتیش امکان عملیات نظامی در سوریه را بررسی خواهد کرد. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت نیز گزارش داد لندن گزینه‌های احتمالی نظامی در سوریه را در دست بررسی دارد. در میان گزینه‌های مطرح حملات هوایی به پایگاه‌های نظامی ارتش سوریه و یا مسلح کردن شورشیان به سلاح‌های ضد هوایی است. اما در حالی که مسکو اعلام کرده مستشاران و نظامیان این کشور در سراسر سوریه حضور دارند، با اجرای گزینه‌های نظامی خطر درگیری مستقیم با روسیه بیش از پیش شدت می‌یابد. پنجشنبه ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه بار دیگر هشدار داد هیچ اقدام خصمانه علیه نیروهای روس بی‌پاسخ نخواهد ماند. این تحولات در حالی است که روسیه، آمریکا و چند قدرت منطقه‌ای اهم از عربستان، ترکیه و احتمالاً قطر قرار از شنبه در لوزان سوئیس مذاکرات صلح سوریه را از سر گرند. ایران اعلام کرد در این نشست حضور نخواهد یافت. کنستانتین ریمزف، تحلیلگر سیاسی، میگوید اختلاف بین بازیکنان بین المللی بحران سوریه را لاینحل کرده.
روسیه خود را قطبی مقابل آمریکا فرض کرده و با مداخله نظامی در سوریه در پی برخ کشیدن ضعف واشنگتن در خاورمیانه است، به ویژه که نفوذ آمریکا در این منطقه واقعا متزلزل شده. همه میخواهند از جنگ تمام عیار جلوگیری کنند، اما حاضر به مصالحه نیستند. به همین دلیل بحران همچنان ادامه خواهد یافت و پیش بینی تحولات آن عملا غیر ممکن شده.
در نزدیک به 6 سال جنگ در سوریه دست کم 300 هزار نفر کشته و میلیون ها تن نیز آواره شدند. در هفته های گذشته در پی نقض آتش بس مورد توافق مسکو و واشنگتن، حلب به ویژه عرصه شدیدترین بمباران ها بوده و گزارش ها از کشته شدن صدها غیر نظامی حکایت دارد. اما وزارت دفاع روسیه همچنان مدعی است یک سال حملات هوایی این کشور در سوریه حتی یک قربانی در میان غیر نظامیان نداشته و رئیس جمهور روسیه اتهامات برخی کشورهای غربی به ارتکاب احتمالی مسکو و دمشق به جنایات جنگی را لفاظی سیاسی خوانده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و آخرین خبر این که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم امروز راهی شهر لوزان سوئیس شد تا در مذاکرات بحران سوریه شرکت بکنند. 15 دقیقه دیگر با سرخط تازه‌ترین خبرها با شما خواهیم بود. با ما بمانید.